بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 5 شبارق، صفحه 291، سطر اول. المسألة الرابعة فی ارادته تعالی. بحث ما در اوصاف الهی بود. بعد از اینکه صفت قدرت رو اولا و صفت علم رو ثانیا و صفت حیات رو ثالثا ذکر کردیم، وارد ذکر صفت اراده میشیم. در اراده مباحثی داریم که اونا رو مطرح میکنیم و بعد به مبحثی که بسیار مهمه میپردازیم و اون مبحث جمع بین قول حکما در اراده و دلالت اخبار بر اراده است که به نظر میرسه اینها با هم نمیسازند. مدلول اخبار چیزی است، گفته حکما چیزی دیگر. این دوتا رو باید یه جوری با هم جمع کنیم. مرحوم لاهیجی وارد این بحث میشه، اما به نظر میسه بحث سنگینیه. وقتی شروع میکنه به جواب با لعله شروع میکنه و لعله نشون میده که مطلب بالاخره یه مکسی توش هست. حالا انشالله به اون بحث میرسیم. تقریبا آخرین بحثی است که توی این مسئله اراده مطرحش میکنیم، مقایسه بین مدلول روایات و نظریه حکم. و بسیاری از کسانی که با فلسفه درگیرند همین مسئله اراده رو به عنوان رد فلسفه مطرح میکنند و انصافاً این مسئله است که راه نفوذ توش هست. حالا انشالله باید برسیم اونجا بحث کنیم، ببینیم از عهده برمیایم یا نه. در ابتدا میخوام اراده رو برای خدا اثبات کنیم. نمیخوام اراده رو معنا کنیم، میخوام اثبات کنیم که هم روایت اثبات کردن هم حکما اثبات کردن. در این مسئله اختلافی نیست. این مسئله خیلی راحت وارد میشیم و ازش خارج میشیم. ایشون میفرماد که دلایل متعددی داریم، اجماع داریم، روایات داریم، آیات داریم، همه اینها دلالت بر مرید بودن خدا میکنند. ولی علاوه بر این دلیل عقلی هم داریم. اون دلیل عقلی رو توجه کنیم. ما اثبات کردیم که خداوند قادر است. قادر موجودی است که فعل و ترک نسبت به او مساوی است. موجب اینطور نیست. موجب یا مستر است به ترک یا مستر است به فعل. فعل و ترک براش مساوی نیست. اما قادر این چنین است که فعل و ترک براش مساوی است. اگر صفتی به نام اراده که باعث انتخاب یکی از این دو طرف می شود وجود نداشته باشد، لازمش اینه که قادر نتونه کار انجام بده، نه به سمت فعل بره نه به سمت ترک بره، چون هر دو برش مساوی هست. باید یه صفتی وجود داشته باشه که این قادر به خاطر مقتضای اون صفت به سمت فعل یا به سمت ترک بره. اون صفت چیه؟ بعضی میگن علمه. جواب اینه که علمم نسبتش به فعل و ترک مساویه. وقتی نسبت مساوی بود نمیتونه یکی رو بر دیگری ترجیح بده. همونطور که قدرت نسبتش به فعل و ترک مساویست، علمم نسبتش به فعل و ترک مساویه. پس اون صفت علم نیست، یه چیزی دیگریست. قدرت که نیست، علمم نیست. اون صفت حتما باید اراده باشه، چون اراده شأنش اینه که یه طرف انتخاب میکنه. اینو دقت کن، شأن اراده این است که یک طرف انتخاب میکنه. این تعبیری که از میکنم تعبیر بسیار مهمیه، زیرا گفته شده که اگر قدرت نمیتواند تعیین کند یکی از دو طرف رو و در نتیجه ما احتیاج به معین داریم و اون معین اراده است، اشکال شده که اراده رو کی سوقش میده به طرف فعل یا سوقش میده به طرف فعل، به طرف ترک. در خود اراده همین کلام نقل میشه. حالا در قدرت، قدرت یا باید به فعل تعلق بگیره یا به ترک تعلق بگیره. خود قدرت به هیچ کم تعلق نمیگیره، یه صفتی باید بیاد تعلقش بده. همین اشکال شده که در اراده، در اراده همین اشکال شده که حالا اراده آمد، اراده رو کدوم صفت سوق بده به سمت فعل یا به سمت ترک؟ جواب میدن شأن اراده تخصیص دادنه، دیگه لازم نیست مخصصی از خارج بیاد و اراده رو به سمت فعل یا به سمت ترک متوجه کنه. اراده خودش ذاتاً این چنین است که به سمت فعل یا ترک میره بدون اینکه معین کننده ای داشته باشه. این که من عرض کردم شأن اراده تخصیصه، این رو حتی اشاعره هم میگند. اشاعره هم اصرار دارن برای این که شأن اراده تخصیص آخه. در مورد اشاعره این حرف هست که اراده خیلی کارایی نداره. اونا درسته میگن اراده انسان کارایی نداره، ولی قبول میکنن که شأن اراده اینه. حالا اگر میخواست کارایی داشته باشه حتما به سمت، به یه سمت میرفت. اینطور نبود که هر دو سمت دارش مساوی باشه. در قدرت و علم هر دو سمت مساویه، ولی در اراده هر دو مساوی نیستند. اینو حتی اشاره هم قبول دارن. یعنی یه قاعده پذیرفته شده است که اراده اصلا شأنش اینه، لذا هیچ وقت تسلسل لازم نمیاد. اون اشکالی که در مورد اراده گفتن که قدرت احتیاج به معین کننده دارد و اون معین کننده اراده است، بعد نقل کلام در اراده میکنن میگن اراده هم احتیاج به معین کننده داره، اون معین کننده هم هرچی هست دوباره احتیاج به معین کننده داره و هاکذا فیتسلسل، جواب داده میشه که نه، تسلسل لازم نمیاد. قدرت احتیاج به معین کننده دارد و اون معین کننده اراده است. اراده دیگه احتیاج به معین کننده نداره چون به ذات معین کننده هست.
معین کننده اراده است یا علمه که تصور میکنه منفعت رو یا مزه؟
نه، اراده است. علم منفعت رو تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق درست میشه، ولی فعل حاصل نمیشه. تا شوق مؤکد نشه و تبدیل به اراده نشه فعل حاصل نمیشه. علم دارم و میدونم ترجیح برای فعله، این کافی نیست. شوقم به فعل پیدا میکنم، اینم کافی نیست. تأکید شوق میکنم که همون اراده است، این کافیه. این منو حل میده تو فعل. خب پس لازم شد که اراده ای، دقت کنید تا اینجا اینطور شد، علم خدا، قدرت خدا تعیین کننده نیست، پس لازم است صفتی وجود داشته باشه به نام اراده، اون تعیین کننده باشه، شأنش تعیین کنندگیه. پس این صفت باید باشه. شخصی میگه این صفت هست ولی بیرون از خداست، یه موجودی اراده میکنه، با اراده او خدا قدرتش به این تعلق میگیره. میگه این که خیلی خرابه، این لازمش اینه که کسی در خدا تأثیر بذاره، خدای دیگر در خدا تأثیر بذاره یا مخلوقای خدا در خدا تأثیر بذاره. یه راه منصب این دوتاست دیگه. اگه اراده رو بخواه از بیرون بیاری، یا باید مخلوق خدا در خدا تأثیر بذاره یا یه خدای دیگه، و این همش باطله. پس باید اراده رو بر خود خدا قائل بشی. معلوم شد علم و قدرت هیچ کدام عالم و قادر رو به سمت فعل یا ترک سوق نمیده، صفتی دیگه لازم داره. این صفتی دیگه هم از بیرون نمیاد، بعد مال خودم خدا باشه. پس ثابت شد که خدا صفتی به نوع اراده داره. این استدلال ما بود. در استدلال توجه کنید چه مقدماتی رو طی کردیم. مقدمه اولی بود که قدرت نسبتش به دو طرف مساوی.
این مقدمه که مساوی واقعا مساوی نیست. مثلا ما مثلا کسب علم بسیار سخت‌تر از آن کسب علم. کلش مساوی، منظور مساوی یعنی چی؟
قدرت میگه ما.
در
قدرت تعلقش به هر دو مساوی است. حالا یکی از دو طرف سخت‌تره، مثلا برای ماها ترک کاری نداره، فعل سخته دیگه، بالاخره باید اقدام بکنیم. این دلیل بر اختلاف قدرت نیست. اون متعلق قدرت دو جوره، حالا قدرت من به فعل تعلق میگیره منتها با سختی فعل، قدرتم به ترک تعلق میگیره با آسونی ترک. تعلقش به هر دو مساویست، منتها بعد از تعلق ترک مشکلی به وجود نمیاره، فعل یه سختی داره. این بعد از تعلقه، و الا قدرت من میتونه به فعل تعلق بگیره، میتونه به ترک تعلق بگیره، تعلقش هم مساویه. منتها بعد از این که تعلق گرفت، اگه به فعل تعلق بگیره یه تلاشی لازم داره، به تک تعلق میره نه
مساوی نیست دیگه. اگه مثلا مساوی بود تعلق،
تعلق مساوی ها
معتاد میشه به یه چیزی، بعد قدرت داره ولی عملا ترک نمیکنه، پس خودش مساوی
نه. یه امر بیرونی، یه امر بیرونی میاد قدرت من رو به این سمت سوق میده، این حرف دیگری است. عادت کردم، مثلا عادت کردم همیشه ترک میکنم، یا من همیشه فعل انجام میدم، خب این فعل بر من آسون کرده، نه قدرتم رو تغییر داده ها، فعل بر من آسون کرده، عادت. اون حرف دیگری است. ولی خود قدرت ذاتا این چنینه که طرفین برش مساویه، یعنی تعلقش به طرفین مساویه، ولی اون طرف سخت تر باشه، ولی قدرت میتونه به این سمت بره، میتونه به اون سمت بره، این برش یکسانه. منطقه اگر رب به این سمت، عادت کمکش میکنه یا آسونی امر کمکش میکنه، اون یه حرف دیگری است. ما بحث در این نداریم که بعد از تعلق
چیزی که تعلق میگیره با همه اون زمینه هاش،
خود قدرت رو ملاحظه کنید، نه همه چیزا رو. بله یه چیزایی هم زمین بشه میبینی تعلق و قدرت ترجیح بده میکنه.
این فعل وقتی میبینی فعل یه سری زمینه ها داره،
یعنی ببینید قدرت تعلقش مساویست، منتها این تعلق ممکنه مرجحی داشته باشه، اون تعلق مرجح نداشته باشه. مرجحش یا عادته، یا مثلا فرض کنید که آسون بودن این طرفه، هر چی هست.
نه شما
بگید
میتونه به این
تعلق
بگیره،
تعلق بگیره،
چرا میگه
مساویت؟ من
کلمه
مساویت
ایزده
همینجا میگه میتونه به این تعلق بگیره، میتونه به اون تعلق بگیره،
میتونه تعلق بگیره به سختی انجام بده. ما همون میتونه انسان کامل بشه. ببینید
بحث رو تعلق ببرید به این نکته که عرض میکنم دقت کنید.
بعد ما مشکل تساویه،
نه مشکلتون در تعلقه، تعلق مساویه، تعلق مساویه. حالا یعنی خود قدرت فی نفسه ملاحظه بشه، عادت و سختی کار و آسونی کار اینه هیچ نگاه نشه، اینا مرجحات هست. خود قدرت ملاحظه بشه میبینیم تعلقش به فعل و ترک مساویست. بله گاهی از اوقات مرجح داره، فعل آسونه، فعل سخته، لذا اصلا ازش منصرف میشم میرم سمت ترک، یا عادت کردم طبق عادت منصرف میشم میرم سراغ اون معتاد. اینا مرجحات هست، اینا رو کار نداشته باشید. خود قدرت رو ملاحظه کنید، خود قدرت براش فعل و ترک فرقی نمی کنه. خود قدرت، نه اون سختی فعل و آسونی ترک، یا اعتیاد به فعل و عدم اعتیاد به ترک، اینا رو نگاه نکنید، اینا مرجعات هست. قدرت فی نفسه، تعلقش به هر دو طرف مساوی. شما مرجعات رو میارید تو ذهنتون و منفکش نمی کنید، اونا منفک کنید از قدرت، قدرت رو به ذاته ها نگاه کنید.
نفس امکان تعلق رو بگیریم فکر کنم حل بشه. امکان تعلق به هر دو تا هست.
امکان تعلق
یعنی الستویه،
امکان تعلق
میگه الستویه،
امکانم بگیرید فرق نمی کنه، کلمه امکانی بیارید، بگید امکان تعلق به این داره، امکان تعلق به اون داره، امکانم متساوی طرفه اینه.
فرق نه که لفظ آمسته،
نه فرق نه که
امکان
و مساوی بردیم
امکان
بسیم. نه عرض می‌کنم چه بگید امکان چه بگید تساوی فرق نمی‌کنه، فقط مهم اینه که شما خود قدرت رو ملاحظه کنید، امور بیرون از قدرت رو که میتونن اثر بذارن اونو نگاه نکنید، اونا مرجعات هست، مرجعات بیرونی هست. با قطع نظر از هر نوع ترجیحی، فرض کنید دو تا فعل مقابل من قرار گرفته، حالا قدرت لازم نیست یه طرفش فعل باشه یه طرفش ترک باشه، ممکنه یه طرفش این فعل باشه یه طرفش این فعل، دو تا فعل هم از نظر آسونی سختی یکسانن، اینطوری فرض کنیم. حالا قدرت من به کدوم تعلق میگیره؟ خود قدرت نمیتونه تعلق بگیره، مراجعه لازم داری.
اگه قدرت در مورد خدا به کار ببریم، قدرت خداوند بگیم، راحت‌تر
در قدرت خدا فعل و ترک براش مساویه. در قدرت خدا فعل و ترک مساویه. در قدرت من فعل سخت‌تره. حالا فرقتون فعل و ترک رو نگیریم در خودمون. بگیم فعل و فعل. این فعل و این فعل هیچ کدوم متاد نیستن. هیچ کدوم سختی نسبت به دیگری ندارد. قدرت من به کدوم تعلق میگیره؟ تا اراده نیا تعلق نمیگیره. یه عامل بیرونی باید بیاد، یعنی یه مرجعی باید بیاد. تا مرجع نباشه قدرت به هیچ کدوم تعلق نمیگیره. این علامت تساوی تعلق. پس موری که ما استفاده کردیم برای اثبات اراده یکی این بود که قدرت تعلقش به طرفین مساویه و نمیتونه مرجع یک طرف باشد. بعد مطلب رو تموم کردیم، یعنی مرحوم لاهیجی مطلب رو تموم میکنه، بعد اشکال میکنه که آیا اینجا نمیتونیم علم رو مرجع بگیریم؟ میگه نه، علم هم مرجع نیست. ولی این مطلبی که ایشون به عنوان سوال و جواب آورده من توی مقدمات آوردم، گفتم همونطور که قدرت متساوی طرفینه، علم هم متساوی طرفینه.
خدا هم که علمش فعلیه که این حرفا نیست دیگه. خودش میگه خدا علمش فعلیه، نیتیج به اراده نداره دیگه.
علمش فعلیه یعنی اگر تعلق گرفت به این سمت اون سمت رو ایجاد میکنه، اگه تعلق گرفت به اون سمت اون سمت رو ایجاد میکنه. ولی به کدوم تعلق بگیره؟ به کدوم تعلق بگیره؟ بله بعد که تعلق گرفت کار تموم میکنه چون علم فعلیه، اما به کدوم تعلق بگیره؟ یا بعد خود علم رو اراده کنید بگید این اراده است، یا بگید اراده ای در کاره. در یه جاهایی ما علم رو اراده میکنیم، حالا اینو بحثش میاد. در اون جایی که علم با اراده متفاوت میکنیم این اراده باید بیاد تخصیص بده. اونجا هم که علم عین اراده است، اونجا هم همون اراده تخصیص میده. ولی علم لولا اراده و لولا تطبیق بر اراده نمیتونه تخصیص بده هیچ کنون دو طرف رو. بعد که تعلق گیره بله کارو تموم میکنه، بعد از تعلق ایجاد میکنه، اما قبل از تعلق به کدوم میخواد تعلق بگیره؟ این احتیاج به اراده داره. یا خود علم باید اراده باشه، یا اینکه باید ارادهی کنار علم باشه تا علم با یکی از دو طرف تعلق بده. پس مقدمه اول این شد که قدرت و علم تعیین کننده نیستند. از اینجا نتیجه گرفتیم که به یه مرجحی احتیاج داریم. مقدمه دوم این بود که این مرجح رو در مورد خداوند نباید بیرون قرار بدید، که بگید مرجحی از بیرون در خدا تأثیر میذاره و قدرتش رو به یه سمت سوق میده. این در مورد خدا نمیتونیم بگیم. حالا در مورد ماها ممکنه بگیم، در مورد خدا نمیشه بگیم. در مورد خدا اون که مرجع تعلق قدرت یا علم به یک طرفه، اون باید صفت خود خدا باشه. و اون پس این چنین مرجعی رو ما باید در خود خدا داشته باشیم. و اون مرجع همونطور که گفتیم اراده است که شأنش ترجیح دادن است، احتیاج به مرجع نداره، شأنش ترجیح دادنه. فثبته که در خداوند قادر است. چون خدا قادر است پس در او اراده هست. اگر موجب بود اراده نمیخواست، چون موجب فعل و ترک براش مساوی نیست. یا فعل استرار نسبت به فعل استرار داره، یا نسبت به ترک استرار داره. دیگه فعل و ترک براش مساوی نیست تا احتیاج به مرجعی داشته باشه. اون اراده نمیخواست.
مثلا شما چی میگید؟ میگه قادر به ترک نمیکنه، قادر به ترک نیست. مثلا همش داره تسبیح خدا میکنه
در اراده، در ملائکه.
مرید این مرید نیستن.
در ملائکه دو قوله، یکی این که مریده، یکی این که مرید نیست. یکی این که همونطور که خورشید موظف نور بده، این ملک هم طوری ساخته شده که فقط عبادت کنه، نمیتونه ترک عبادت کنه. این یه قوله. یه قول نه، با اراده این کارو میکنه، با اراده این کارو میکنه، چون امتیاز اون عبادتو میبینه. همین دیدن امتیاز مرجحه. صرف قدرت مرجع نیست. این جایی که میبینید قدرت به یه طرف تعلق میگیره حتما مرجعی وجود داره. اون مرجع اراده است یا علم به امتیاز این طرفه، که اونم اسمشو میذاریم اراده.
ملائکه هم نمیتونه اصلا.
اگر نمیتونه که خب پس اراده نداره. موجب اگر قادر باشه همین بحث در موردش میاد.
عوامل مثلا دوری از اطاعت خداوند رو نداره. ما داریم اصلا نداره.
خب پس اگه اینطور باشه که قادر نیست، وقتی قادر نیست احتیاج به اراده نداره. خب اون چی میگه؟ اونی که میگه خود ملائکه قادر نیستن، مریدم قرارشون نمیده. شما اگر میگید مریدن، پس اونا رو قادرم میدونی؟
قادر بر چی؟ قادر به خلاف ذاتشون کاری انجام بدن؟
پس اگر ذاتشون اینطوره مثل خورشید میشه دیگه، میشن موجب. اگر اگر ملائکه ذاتش اینطوره که عبادت کند، خب این میشه موجب.
تو خدا خداوند ذاتش اینه که همیشه کار خیر انجام میده. اون رو چی میگی شما؟
ما اونجور موجب قبول میکنیم. در مورد خداوند اونجور موجب قبول
میکنیم. فلسفه قبول میکنن ولی قبول نمیکنن.
همون دیگه فلسفه رو میگیم ما که میگیم این فلسفه
نه
این که خودمون فلسفه دنیم ما که میگیم من از قول اینا دارم نقل میکنم
بحث مشکل آجابا یعنی واقعا مثلا خداوند متعال اصلا تصور نمیره که مثلا خداوند کار
ببینید خداوند
ولی خب خداوند با لحاظ قدرت و با لحاظ حکمت
خداوند قادر است فیاضم هست جوادم هست با توجه به فیاض بودن فیض برای خدا میشه واجب با توجه به قادر بودن فیض واجب نیست ما الان در قدرت تنها داریم بحث میکنیم شما در قادر مفیض داریم بحث میکنیم قادر مفیض اون قادری است که ارادم کرده افاضم کرده اون دیگه مرجعو داره فقط قدرت رو نگاه کنید افاضه رو نگاه نکنید نگید خداوند ذاتش مفیضه تا بگید مفیضه افاضه میشه واجب بگید قادره در چنین حالتی خداوند نسبت فعل و ترک مساویه قدرتش نسبت فعل و ترک مساویه ولی چون جواده چون مفیزه فیض در او میشه واجب خدا رو به عنوان قادر تنها فرض کنید همونطور که کردم طرفین برش مساویه بله حالا یا مرجع اراده است یا مرجع جوده مرجع جوده خب این جودم باعث میشه که اراده کند ولی همش صفات خودشه از بیرون چیزی نداره از بیرون تأثیری در خدا نیست هر چی هست مربوط به خودش
خدا نمیشه با مرجع در مورد خدا نمیشه مرجع رو به کار برد
مرجع یه ذات خودشه چرا نمیشه به کار برد مرجع بیرونی ممنوعه در مورد خدا مرجع که از ناحیه ذاتش باشه که اشکال نداره
مرجع
نیست چیز ذاتش حالا ذاتش اراده این اراده ذاتی در عین ذاتش
دو طرف داره
ببینید شما میگید که ترجیح مرجع این ذاته خب ما صفات الهی رو این ذاتش میگیریم اگه صفات ذاتی باشه صفات فعلی نه بیرون ذات
خب میگم این اصطلاح در مورد خدا اصلا شاید درست نباشه به کار ببریم ترجیح
چه بدم
ترجیح دو طرف داره و خدا
ترجیح دو طرف نداره ترجیح یک طرف رو انتخاب میکنه قدرت دو طرف داره در خداوند مرجع وجود داره که همون اراده شو دیگه چرا اشکال داره ما در مورد خدا مرجع به کار ببریم مرجع بیرونی اشکال داره ولی مرجعی که ذات خودشه مرجع فیض مفیض بودنشه دیگه مفیض بودن و این ذات اگه صفت ذاتی بگیرید اگه فیاض صفت ذاتی بگیرید نه این ذات میشه پس خود ذات مرجعه چه بیداره خود ذات مرجعه
قدرت خود دنظر میگیریم بدون سایر چیزا بدون سایر
بله قدرت رو بدون سایر نظر بگیرید قدرت نسبت به طرفین مساویه فقط قدرت رو ملاحظه کنید هیچ صفت دیگر ملاحظه نکنید نه اراده رو نه فیاضیت رو نه جود و هیچ چی رو اراده هیچی رو دخالت ندید فقط قدرت تنها رو ملاحظه کنید نسبتش به طرف مساوی مطلب روشنه گاهی از اوقات اون مرجعات تو ذهن ما میان ما توجه نمی کنیم اون مرجعات باید بذارین کنار فقط قدرت تنها رو ملاحظه کنید قدرت تنها ملاحظه بشه میبینید که نسبتش به طرف مساوی
قدرتی که معنا کردیم نیتم که حالا رد کردیم گفتیم نمیتونه چیز باشه بحث بیرونی هم رد کردیم بحث بودیم درونی اون بحث درونی که دلیل داریم که اراده مگه ما همه صفات رو استقرا کردیم که بتونیم به دست بیاریم
یه چیز دیگه به جای اراده میخواد درست کنی
بسه همه رو نگشتیم
بگه یه چیز دیگه بسه بالاخره چیزی که ما اسمش اراده میذاریم حالا شما هر اراده یعنی اراده هر یه چیز دیگه باشه اسم اونو میذاریم اراده
هر چی که
عامل تخصیص بشه هر چیزی که عامل بشه بعد قدرت رو تعلق بده به این یکی خاص اونو اسمش میذاریم اراده شما میگید نگشتیم همه اوصافو ندیدیم میگیم بگردید پیدا کنید هر چیزی که مخصص است ما بهش میگیم اراده اسمش میذاریم اراده
میگه بعد مثلا ترکیب در خدا ظاهر میکنه ولی ما بس این که همون قدرت
ترکیب ایجاد نمیکنه این که اشکال شما در تمام اوصاف است اگه بخواد ترکیب درست کنه علم و قدرت هم ترکیب درست میکنه ما اینو جدی خودش جواب دادیم که این صفات این ذاتند. در مراحل بعدی که فعلا باشن ترکیب ایجاد نمی کنه.
ترجیح این خود صفت دیگه اصلا بحثش نیازی نیست. من در مورد خود
این خود ذاته،
این خود ذاته دیگه.
خب ولی دیگه من که چند بار حرف شما رو تصدیق کردم، بعد از تصدیق باز دوباره میگین چرا تصدیق نکردی؟ من که تصدیق کردم، گفتم اراده این ذات. اگه اراده رو ذاتی بگیری
نیاز نیست این ذات باشه دیگه، بحث تفکیکی برش نیاز نیست.
یعنی نباید اسم اراده رو بگیم، نباید اسم اراده رو بگیم، اسم علم هم نگید چون این ذاته. خب بله، قدرت هم این ذاته، پس اسمشو نبرید. بله همه اینا این ذات هم قبول داریم، ولی در مرتبه بعد ما هم اینا رو جدا از هم میکنیم در مرتبه تفصیل. در مرتبه اجمال هم این ذاته.
استدلال
عقلی
که قدوس فوقا مخلوق.
بله
استدلال عقلی که قدوس فوقا مخلوق
مخلوق ماستی. هنو مطلب دیروز روشن نشد.
مردودون علی کن
است. امام می فرماد اون صورت ذهنی که در ذهن آوردی مخلوقته. این استدلال مخلوق منه، ولی منو می رسونه به واقعیت. استدلال خدا نیست. ببینید دوباره تکرار کنم این تعبیر، توجه کنید، امام میفرماد این استدلال مخلوق تو خدا نیست، ولی این استدلال میتونه حکایت از خدا بکنه. اینه که امام رد نکرد
که
یعنی این استدلال خودش خداست. این استدلالی که الان من گفتم خداست، این تو ذهن من ترسیم شد، یه امور ذهنی بود، منم اظهارش کردم. هم صورت ذهنی هم مخلوق منه، همین الفاظی که دارم میگم مخلوق منه، هیچ کنم خدا نیستم. ولی آیا میتونن منو آگاه کنن به خدا؟ بله. امام نفرمود اون صورت ذهنی تو آگاه کننده تو نیست، فرمود اون خدای تو نیست، مخلوقه، مخلوق توه، نه خالق تو. ببینید امام چی رو نفی کرد. امام نفرمودن که آنچه تو ذهن تو آمد بریزش دور، گفتن اونی که تو ذهن تو آمد خدا نیست، خدای تو نیست.
اینو
نشون میده
یعنی چی؟
یعنی خدای تو نیست، مخلوق
میشه
به
خودتون،
یعنی
مطابق واقع نیست.
نه مردودن مردودن لکم یعنی مطابق، یعنی مطابق واقع نیست، یعنی خدا نیست. خب بله، نه مطابق واقع. شما میخواهید، شما دارید خبر میدید که اون که تو ذهن من آمده خداست. ببینید دو تا مطلبه، یکی دلالت مطابقی این صورت که در ذهن من آمده، یکی دلالت التزامی. صورت وقتی تو ذهن من میاد، من حکم میکنم به این که این خداست، اشتباها حکم میکنم به این که خداست. این صورت ذاتن حکایت میکنه، مثل هر صورت علمی، هر صورت علمی ذاتن حکایت میکنه. من میگم خدا رو تصور کردم، صورت علمی می تو ذهنم، میگم خدا رو تصور کردم. تصور کردن یعنی چی؟ یعنی صورتش رو آوردم تو ذهن، یعنی خودش رو، صورت حقیقتش رو، یعنی خودش آمد تو ذهن. پس من حکم میکنم که الان خدا تو ذهن منه. امام میفهمید غلط. این که صورت تو ذهن من آمد، یه چیزی، یه مفهومی تو ذهن من آمد، این امام رد نمیکنه، نمیگه بریزش دور. این که این صورت یه چیزی رو نشون میده در حد خودش، این امام نمیگه بریز دور. این که من دارم حکم میکنم که این صورت خداست که تو ذهن من آمده، من خدا رو تصور کردم، یعنی آوردمش تو ذهنم و تو ذهنم دارم میبینمش، اینو امام میگه بریز دور.
خدا هم این غلط نیست.
بله،
نه خداست، نه خدا مثل،
نه خداست، نه مثل خداست. وقتی صورت من خدا رو تصور میکنم چی میگم؟ وقتی خدا رو تصور میکنم چی ادعای میکنم؟ میگم من الان تو ذهنم دارم خدا رو میبینم، چه خدا آمده تو ذهن من دارم میبینم. این غلطه، این غلطه. ولی صورتی تو ذهن من آمده، این صورت مفهومی است، حکایت از یه چیزی میکنه، حکایت در حد خودشان،
حکایت یه کمالی میکنه برای خدا،
حکایت در یه حدی، از کمالی حکایت میکنه، این حکایتش قبوله. ولی این که من بگویم این چه که در ذهن من آمده است خداست، پس من خدا رو تصور کردم، این غلطه،
حدشو برداره،
این غلطه. من خدا تصور نکردم، اونی که تو زن من عباده خدا نیست، این مردود به منه، این رب میشه به من، یعنی مخلوق منه، مال منه، مردود به من یعنی مال من، در حال مصنوع منه و خدای من مصنوع من نیست، پس این خدای من نیست. حرف امام اینه، نه اینکه استدلال بر خدا نکنید، نه اینکه عبارتی رو حاکی از خدا قرار ندید. خود امام داره میگه واهب استواره، خود امام داره میگه واهب العلمه. این واهب العلم مفهوم داره یا نداره؟ امام به من میگه این مفهوم رو بفهم، از همین طریق خدا رو بشناس. پس میشه از طریق این مفهوم خدا رو شناخت، ولی اگر بخواد اونطوری معنا کنید، صدر و ذیل روایتی که ما جلسه قبل خوندیم تناقض پیدا میکنه. اولش امام میگه واهب الصبر یعنی مفهومی به ما میده، بعدم میگه همه مفاهیم تو برج دور.
کبرای معتل کمال واجد او هم میگه میاد دیگه.
بله، اصلا از این روایت ما استفاده متعدد میکنیم. این که فاقد شی مطیع شی نیست استفاده میشه، این که علم باید حضوری باشه، علم حصولی فقط یه مفهومی رو به ما میفهمونه، یه محکی رو تو ذهن ما میاره که اون محکی پیش ما مبهمه، فقط همین اندازه که این مفهوم حکایت میکنه همون اندازه روشنه. ما احتیاج به علم حضوری هم داریم. این همه مطالبی است که از روایت استفاده میشه. و روایت هیچ نمیگه همه چی رو بذارید کنار، میگه اون چه تو ذهنتون میاد اونو خدا قرار ندید، چون مخلوق شماست و خدا خالق شماست. نمیگه با استدلال سمت خدا نرید. خود امام استدلال میکنه، خود امام لفظی رو که مفهوم داره بر خدا اطلاق میکنه.
ما بحث رو داریم از بیرونی آن به این روایت نگاه میکنم. خب بله، توی روایت های استدلال به کار بردن که بودن بحث سر این روایت، معنای این روایت، این روایت بیشتر شبیه به یه شبهه است. یعنی یه عده به عنوان شبهه اومدن مطرح کردن، اسم روایت دادن، چون نه سندی واسه این روایت پیدا کردیم نه مفاد.
من سند و کار ندارم، بر فرض سند داشته باشه این روایت اشکالی نداره، از دلالت از نظر دلالت اشکالی نداره.
حیات تو ذهن ما میاره یا نه؟ خدا بخشنده حیاته.
همین بخشنده حیاتو میتونیم بفهم یا نه؟ حیاتو نمیگم، بخشنده حیاتو میتونیم بفهم یا نه؟ حیات خدا تو ذهن ما نمیاد، مثل ذات خدا که تو ذهن ما نمیاد، اما بخشنده حیات بودن رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ این مخلوق ماست.
بله، ما بیرون میفهمیم بخشنده حیات، ما میفهمیم
از بیرون میفهمید یا از درون میفهمید فرق نمیکنه، شما میفهمید.
بخشنده حیات هم بفهمیم بازم مخلوق ماست. اگر ما بخشنده با توجه به این روایت ها بیرون، بله ما میفهمیم واقعا.
حالا من همون کلمه که میگم هنوز شما اونو براتون روشن نشده، این مفهومی که من دارم خدا نیست، ولی این مفهومی که من دارم داره در مورد خداوند یه چیزی رو به من میفهمونه، در مورد خداوند یه چیزی به من میفهمونه، این درسته. اما این که خدا باشد روایت هم همینو میگه،
این مفهوم مطابق اون هست یا نه؟ این مفهوم میتونه منو به اون برسونه یا نه؟
بله،
در حالی که تو روایت میگه
مردود
و نلکو،
مردود
و
نلکو معنی بشه حله، مردود و
نلکو مردود و نلکو.
مردودون به معنی رد اصطلاحی نیست، یعنی مردود شماست، یعنی ملک شماست، مال شماست، یعنی مصنوع شماست. نه، شما معنای رد مردود نکن یعنی رد میشه به شما، مال شماست. این معنی لغوی رده. شما چرا معنی اصطلاحی میگیرید؟ رد یعنی اشکال کردن، رد در اصطلاح یعنی اشکال کردن، یعنی حرف، یعنی مخالف واقع بودن. چرا اینجا معنی اصطلاحی میگیرید، معنی لغوی بگیرید؟
دیگه
بحث تعادل
دیگه،
مردود متعادل بزنه، نه متعادل
بزنه واقعا مردود الان
در ذهن شمایی که با اصطلاح آشنایید. بله، در ذهن شما که
بگیم آقا این رد میشه به شما، الان میگه یعنی معنی لغوی است،
رد میشه به شما یا رد میشه، نه رد میشه یا رد میشه به شما، میگید این مطلب رد میشه، رد میشه یعنی باطل میشه، اما رد میشه به شما یعنی مال شماست. این ملک و این مال رو به شما رد میکنم، یعنی چی؟
مال خودته،
یعنی مال خودته.
اون مردود رو با علا به کار میره.
بله، اون رد با علا به کار. بله،
شرط اینکه شما اثبات کنید که این نقل به لفظه، روایت نقل به معناست. میگم این بحث
خیلی داره علایه حال، این روایت هیچ ایرادی در دلالتش نیست.
این تمام این بحث ها اینه، دیرون هم فرمایش که از آقای جوادی گفتن بازم همون بحث پیش میاد، به شرطی که ما اثبات کنیم این نقل به لفظه. اگه نقل به نفس باشه الیکومی که شما میگید درست، ولی شما اول اینو اثبات کنید.
ممکنه
نمیتونید نقل رو معنا، وقتی نمیدونید
ما ناچاریم به الفاظ روایت توجه کنیم. الفاظ روایت هم مردودن الیکم به اون معنی نیست که شما میگیرید. مردودن الیکم یعنی باطل. شما میگید مردودن الیکم یعنی باطل. خب من میگم این مال شما بود، من به شما رد کردم. این تو گفته میشه تو افتیگه این مال شماست، به خودتون رد کردم. یعنی چی؟
یعنی تو با این زندگی میکنی،
یعنی مال تو دیگه، یعنی مال تو
نمیتونی گسترشش بدی،
یعنی باطله، یعنی باطله،
یعنی به درد خودت میخوره، یعنی خودت
نه به درد خودت میخوره، درست. یعنی مال توه.
ما میخوام استدلال بیارم، میخوام کلی کنم.
ببینید شما مردودون الیکم رو این که این مطلب به شما رد شد، یا این مال به شما رد شد، یعنی باطل شد. اینجوری معنا میکنی؟ اونجوری معنا نمیکنی. اینجا هم تو معنا کردی. شما اصرار میکنید یه معنایی رو بر روایت تحمیل کنید بعد روایت خرابش کنید.
من اصرار نمیخوام بکنم.
آخه چرا مردودن الیکم رو، چرا مردودن الیکم رو من اشکال میگیرم؟
من از اون ور میگم، ما یه سری چیزهایی رو قبول کردیم، میگیم اینا درسته، پس دیگه باید مابعد بنیم باشه. نه اصلا بیام همون اول بگیم درست نیست.
این روایت الان به شما میگه که مفهومی که شما در ذهنتون دارید باطله، یا میگه مفهوم خدا نیست؟ همین دیگه، مفهوم خدا نیست، مخلوق شماست. مخلوق شماست یعنی چی؟
خب وقتی خدا نباشه یعنی چی؟ یعنی درسته یا درست نیست؟ همین که میگه این مفهومی که وجود داره خدا نیست. وقتی خدا نیست بالاخره یا باید درست باشه یا درست نباشه دیگه. وقتی که میگه خدا نیست یعنی مطابق با اون خدای خارجی نیست.
یعنی اگر من بگم این مفهوم من خداست، این درست نیست. ولی اگه بگم این مفهوم داره یه مطلبی رو به من میرسونه، این درسته. وقتی میگم خدا واحد العقل، خود خدا گفته من علیمم، مفهوم داره یا نداره؟ لفظی بی مفهومه.
بازم واسه چه بوده در بیرون بس کنم؟ ما بیرون قبول داریم، ما بیرون که قبول داریم خدا علیم است و میفهمیم. بس داریم این روایت،
خود این روایت هم میگه به هبله.
بله؟
خود این روایت هم میگه به هبله، تناقض گفته. به هبله میگه مفهوم داره یا نداره؟ ببینید دیروز این بحثو کردیم، دوباره امروز هم بخوام دوباره همو بحثو کنیم، تمام وقت همو بحث تموم میشه. مطلب روشنه، روایتم ایرادی نداره. بعد اون چه که لازمه گفته بشه گفته شده. صفحه 291 این
حکما ولی علم رو مرجع میدونن، درسته؟
حکما علم رو
مرجع
نه، حکما مرجع نمیدونن. اراده باید بیاد، اونا علم و این اراده قرار میدن، از جهت اراده بودن مرجع میگیرن، و الا اگر علم خالی رو مرجع کنه مرجع نیست. عرض کردم علم خودش ترجیحی توش نیست. بعد از این که تعلق میگیره اون متعلقش رو چون علم فعلیست ایجاد میکنه. صفحه 291 سطر اول، المسألة الرابعة فی ارادته تعالی و دلیل علی ثبوت اراده له تعالی. مصحح در اینجا یه جمله‌ای رو یا یه عبارتی رو تو خط تیره نوشته به عنوانی که جمله معترضه است، خوبه. این و دلیل میشه مبتدا، بعد از خط تیره هو و کنه تعالی قادرن میشه میشه خبر. میخواد دلیل عقلی اقامه کنه. در بین این خط تیره به اجماع و روایات و آیات اشاره میکنه، میگه علاوه بر این که اراده با نقل ثابت میشود، با عقل هم ثابت میشه. وقت بعد دلیل عقلی رو مطرح میکنه. دلیل بر ثبوت اراده له تعالی، بعد ما اتفق جمیع ارباب العقول و اهل الملل علی اطلاق، اشاره به اجماع داره، اشاره به اجماع داره که در اینجا دلیلن بر وجود اراده، دلیل است بر وجود اراده. اجماع هم جمیع ارباب العقول صاحبان عقل، یعنی حکما، یعنی کسانی که با عقل میخوان مدعاشون اثبات کنن، و اهل ملل یعنی متدینین که کاری به عقل ندارند و اونها به نقل اعتماد میکنن. این نمیخواد ارباب عقول و با اهل ملل و مقابل هم قرار بده. اونایی که با عقل اثبات میکنند ولو متدین هم باشن، اونا رو بهشون میگیم ارباب عقول. اونایی که سراغ نقل میرن بهشون میگیم اهل ملل. ملل یعنی دین، یعنی ادیان، ادیان واقعی. نهل یعنی ادیان ساختگی، ملل یعنی ادیان واقعی. اهل ملل یعنی اهل دین واقعی. بله، نهل یعنی ادیان ساختگی، ملل یعنی ادیان واقعی. ملل و نهل یعنی مطلق دین، چه ساختگیش واقعیش. ارباب عقول و اهل ملل اتفاق دارن علا اطلاق القول به انه تعالی مریدون. اطلاق رو با علام و تهدی نکرده، نگفته اطلاق میکنن بر خداوند مرید را. اگه اینطوری میگفت اطلاق یعنی میگویند، اطلاق به معنی میگویند میشد. اطلاق میکنن یعنی این کلمه رو بر خدا در مورد خدا به کار میبرند. در اینجا کلمه اطلاق داره، اطلاق القول به انه مرید، یعنی مرید بودن رو مطلق میذارند. ببینید اختلافه که آیا اراده صفت بیرون از ذات خداست یا صفت درونه. صفت درونه عین ذات قدیم حادثه، اینا همه اختلافات توش هست، ولی در باره مرید بودن به طور مطلق میگن مریده. یعنی اون قید مرید بودن، نحوه های مرید بودن مورد اجماع نیست، اون مطلقش مورد اجماعه. یعنی بعضی میگن خداوند اراده کرده به اراده حادثه، بعضی میگن اراده کرده به اراده قدیمه. این قدیم و حادث میشه قید، قید و بردارید اصل اراده باقی میمونه. اتفاق بر این مطلق دارند، اتفاق بر مقیدها ندارند. در مقیدها اختلاف دارند، بر مطلقش اتفاق دارند، بر اصل مرید بودن اتفاق دارند. تعبیر اینو میفهمونه، اتفاق بر اطلاق قول به انه تعالی مریدانه، یعنی بر این قول اگر مطلق باشد اتفاق دارن، اون قیوداش مورد اختلافه. این دلیل اجماع بود. و شاء ذلک فی کلام الله تعالی، یعنی این اراده در کلام خدا اصلا رایجه که خدا به خودش اطلاق مرید میکنه، برای خودش اراده رو قائل میشه و ثابت میبینه. اینم دلیل قرآنی. و کلام الانبیا، یعنی در کلام انبیا می مطلب شایعه، اینم دلیل روایی. هم به اجماع اشاره کرد، هم به قرآن اشاره کرد، هم به روایت اشاره کرد، یعنی به همه نقل اشاره کرد. نقل سه قسم بیشتر نداره دیگه، نقل عبارت از اجماع است و حدیث است و کتاب، به هر سه اشاره کرد. پس دلیل و ثبوت اراده بعد از نقل، این تمام این دو خطی رو که تو خط تیره نوشته شده، این دو خط رو من نقل میگیریم. عبارت اینطور میشه، دلیل بر ثبوت اراده الله تعالی بعد از نقل هو و کنه تعالی، دلیل عقلیه. بعد از نقل دلیل عقلی داریم، دلیل عقلی اینه که کنه تعالی قادرن، قادره، موجب نیست. اگر موجب بود اصرار به طرف فعل داشت یا اصرار به طرف ترک داشت، دیگه مرجعی لازم نداشت. اما چون قادره مرجه لازمه، اون مرجه چیزی جز اراده نیست، پس قادر اراده هم داره.
کلام انبیا اهل بیت هم در بار
میگه. بله،
کلام انبیا که ورده اهل بیت هم در بار میگه.
بله دیگه، انبیا و اوصیا انبیا، اوصیا انبیا فرقی با انبیا نداره. هو کنه تعالی قادره. فان القادر لا یسه ان یستر عنهم من حیث هو قادران اهدت. بله، من حیث هو و مریدون، من حیث اینکه مرجعی وجود داره، عدو طرفین انجام میشه. من حیث اینکه عادت به این عدو طرفین داره، عدو طرفین انتخاب میکنه. ولی من حیث هو و قادرون، یعنی با قطع نظر از هر مرجع دیگر، صحیح نیست که صادر شود انهو عدو طرفین به خصوصه. عدو طرفین یعنی طرف فعل و طرف ترک، یا طرف این فعل و طرف این فعل. چون قدرت یا بین فعل و ترکه یا بین دو تا فعل خاصه. احد الطرفین به خصوصه رو قدرت تعلق نمیگیره. لاستواء نسبت القدره الى الطرفین، نسبت قدرت به طرف مساوی است. بل لابد من ان يتخصص طرف احد الطرفین، يتخصص یعنی احد الطرفین، نه خودش میگه بدن یتخصص و یترجع احد الطرفین، زمین تو یتخصص نیست، احد الطرفین فاعله. بل لابد من ان یتخصص و یترجع احد الطرفین لیصح صدور این احد الطرفین عنه، یعنی از این قادر. اگه احد الطرفین بخواد از قادر صادر بشه باید تخصص و ترجع بیاد. و یکون ذلک، ذلک یعنی تخصص و ترجع، لا محاله به صفت، به صفت بابای سببی است، یعنی به سبب صفتی که شأنها ذلک، این شأنها ذلک ارشد مهمه، شأنها ذلک یعنی شأنها تخصیص و ترجع. چرا میگه شأنش این باشه؟ تا تسلسل درست نشه. ولی اگه شأنش تخصیص و ترجیح نباشه، باز برای تخصیص دادن همین صفت احتیاج به یه مرجح دیگر خواهیم داشت، احتیاج به مخصصی دیگر خواهیم داشت، تسلسل میشه. برای اینکه تسلسل پیش نیاد میگه اصلا این صفت شأنش اینه، نه اینکه حالا کسی بهش این شأن رو داده باشه، اصلا ذاتش همینه. خب در مورد خداوند بگید که مخصص لازم نیست، میگه لامتناع تخصیص من غیر مخصص. بگید مخصص لازمه است ولی مخصص از بیرون میاد، میگه لامتناع احتیاج الواجب تعالی فی فعالیت الامر منفصل. دو تا مطلبه، هر دوش هم دفع دخل مقدره، لامتناع تخصیص من غیر مخصص و احتیاج، یعنی بل امتناع احتیاج. اگر بگویی در اینجا ما احتیاج به اراده نداریم، میگیم تخصیص بلا مخصص درست شد. اگه بگی احتیاج به اراده داریم ولی اراده از بیرونه، یعنی مخصص احتیاج به مخصص داریم، مخصص از بیرونه، میگیم ممکنه ای که خداوند از بیرون تأثیر بپذیره، پس ناچار باید بگیم مخصصی داریم و اون مخصص بیرونی نیست بلکه صفتی است مربوط به ذات، و هو الاراده یا بهی الاراده. لامتناع تخصیص من غیر مخصص، پس احتیاج به مخصص داریم، قدرت تنها نمیتونه کارو تموم کنه. و لامتناع احتیاج الواجب تعالی در فعالیتش به امر منفصل، یعنی جدای از ذات، نمیتونیم بگیم که مخصصی هست ولی مخصص صفتی، صفت بیرونیه یا عامل بیرونیه، بلکه باید این مخصص را صفت درونی قرار بدیم، و صفت درونی همون اراده است. این قول که صفت درونی علم باشد، اراده نباشد. عرض کردم من این رو جزو مقدمات آوردم، ولی مرحوم لایجی آخرسر میادش بعد که استدلال تموم میشه، میگه این قول که اون صفتی که مخصص است علم باشد نه اراده. جواب میدیم علم مثل قدرت نسبتش به طرفین مساوی است و نمیتواند مخصص باشد، پس به مخصصی دیگری که غیر از علم است احتیاج هست. علم تعلقش به فعل و ترک مساوی، به طرف مساوی دیگه. بعد از اینکه تعلق گرفت، اگر علم فعلی باشه متعلقش رو تمام میکنه و درست میکنه، ولی تعلقش مساویه، یعنی خود علم به ما و علمون میتونه تعلق بگیره به فعل، میتونه تعلق بگیره به ترک، ولی وقتی تعلق گرفت به فعل، فعل رو درست میکنه، وقتی تعلق گرفت به ترک، ترک رو درست میکنه. چرا؟ چون علم فعلیه. ولا یمکن ان یکون المخصص هو مطلق العلم، مطلق علم، لکون علم یا مطلق علم کل قدرت هست در تساوی نسبت به طرفین، پس احتیاج به اراده هست. و الهازا، یعنی به این استدلال عقلی که بعد از نقل ذکر کردیم، اشار المسند به قولش گفته تخصیص دلالت بر اراده می کند. تخصیص دلالت بر اراده میکنه. دو تخصیص در مورد خداوند هست، هر دو رو اشاره میکنه. یکی این که از بین فعل و ترک یک طرف خاص رو انتخاب میکند، این خودش تخصیصه، تخصیص به فعل یا تخصیص به ترک. بعد حالا که میخواد انجام بده، در تمام ازمنه میتونه این فعل رو صادر کنه، یک زمان خاصی رو انتخاب میکنه، تخصیص در زمان داره. اولا تخصیص به یکی از دو طرف قدرت دارد، ثانیا بعد از اینکه اون طرف رو هم انتخاب میکنه، در یه زمان خاصی اون طرف رو به وجود میاره. پس دو تا تخصیص اتفاق میفته، یکی انتخاب احد الطرفین، یکی انتخاب احد العزمینه، هر دو تخصیصه. این تخصیص، این دو تخصیص دلالت میکنه به اینکه خدا اراده داره. با ارادهش اون طرف خاص رو انتخاب کرد و با ارادهش اون طرف خاص رو در زمان خاص ایجاد کرد. پس هر دو تخصیص دلالت بر اراده خدا میکنند. بله؟
هر دو تخصیص بر فهم باشه و اراده چیز باشه، یعنی یکشن باشه اراده میشه. این دوتا رو باز چی میگه دوتا؟
چون دوتا تخصیص هست دیگه. یه دونش باشه کافیه برای اثبات اراده، یه دونه باشه کافیه، ولی در مورد خدا هر دو هست. پس اراده حتما باید باشه. نه، اولی با حدوث ذاتی مناسبه، دومی با حدوث زمانی. یعنی وقتی خدا انتخاب میکند یکی از دو طرف رو، ممکنه در ازل انتخاب کنه، ممکنه در لایزال انتخاب کنه، یعنی حدوث حادث ذاتی رو خدا انتخاب میکنه. بعد اگر این حادث زمانی هم باشه، زمانش هم انتخاب میکنه.
یعنی خواجه متکلمه،
همه حادثا رو حادث زمانی میدونه، چون متکلم قدیمی غیر از خدا قائل نیست، قدیمی بلغیر قائل نیست. لذا چیزی که فقط حادث ذاتی باشه، حادث زمانی نباشه، قائل نمیشه. میگه هر چیزی که حادث ذاتی هست، حادث زمانی هم هست. پس اینجا داره حدود زمانی رو مطرح میکنه طبق مرامش، و الا ظاهر عبارت اختصاص به حدود زمانی نداره. قسمت اولش حدود ذاتی رو شامل میشه، قسمت دومش حدود زمانی رو. و تخصیص بعض ممکنات دون بعض بل ایجاد، بعض ممکنات رو اختصاص به ایجاد میده، یعنی ایجادش میکنه، بعضی دیگر ایجاد نمیکنه، یا در بعضی فعل رو انتخاب میکنه، در بعضی ترک رو انتخاب میکنه. که اینو من از خارج گفتم. خواجه میگه بعضی رو ایجاد میکنه، بعضی رو ایجاد نمیکنه. این یکی. مطلب دوم، فی وقت دون وقت، اونم که ایجاد میکنه فی وقت خاصی ایجاد میکنه، در وقت دیگه ایجاد نمیکنه. این دو نوع تخصیص ید الله علی ارادته. خواجه با این عبارتش داره به همون استدلالی که ما گفتیم اشاره میکنه. این بحثی بود در مورد اثبات اراده، که هم عقلا اثباتش کردیم، هم نقلا اثبات کردیم. این بحث تموم شد و معلوم شد که خداوند مرید هست. حالا فرق بین اراده و اختیار چیست؟ فرق بین اراده و مشیت چیست؟ اینو بعدم بحث میکنیم انشالله. الان دیگه وقت تمام شده.